حالا میریم سراغ وقتی که بر حرف را در کلمات مصر و قطر میخوایم وقف بکنیم. ببینید کلمه مصر و همچنین عین القطر در این دو کلمه حرف را در وقف ساکن میشه. مصر را ساکنه، قبلش ساکنه، صاد ساکنه، قبلش کسر است. خب قاعده چی بود؟ اگر یادتون باشه مثل کلماتی مانند سحر، ذکر، در کلمه سحر را ساکنه در وقف، البته قبلش حاء ساکنه، سحر قبلش کسره هست، به همین خاطر حرف را در وقف ترقیق میشه، سحر سحر. همچنین کلمه ذکر را ساکن در وقف، قبلش کاف ساکن، قبلش کسره ذال، پس در وقف ترقیق میشه حرف را، ذکر ذکر. خب اگر طبق این قاعده ما محاسبه کنیم، کلمه مصر به همین نسبت درش را ترقیق میشه، مصر مصر، الیس لی ملک مصر. اما جمعی از علمای تجوید و قرائات گفتند که چون قبل از را در اینجا حرف صاد که اطباق داره و تفخیم میشه و درشت ادا میشه قرار گرفته، کار مشکلیه که ما صاد رو تفخیم بکنیم بعد بخوایم را رو ترقیق کنیم. پس به همین خاطر برخلاف اصل را رو تفخیم میکنیم، الیس لی ملک مصر، الیس لی ملک مصر. در اینجا را تفخیم شد در وقت، پس اینجا هم اختلاف پیش آمد و دو وجه به وجود آمد و هر دو وجه هم صحیح است. شما میتونید ترقیق کنید در وقف الیس لی ملک مصر و میتوانید تفخیم کنید الیس لی ملک مصر. اما در مورد کلمه القطر با قاف و تا و را نوشته میشه، من قبل از اینکه قطر رو خدمت شما عرض بکنم، کلمه مصر در چند آیه از قرآن آمده، اگر دوست دارید میتونید یادداشت کنید. یکی به مصر بیوتن، سوره یونس آیه 87، یونس 87 به مصر بیوتن، که البته اینجا معمولا قرا وقف نمی کنن روی مصر. یکی دیگه من مصر لمرأتهی، سوره یوسف آیه 21، که اینجا هم معمولا وقف نمیشه. یکی دیگه ادخلوا مصر، سوره یوسف آیه 99، در اینجا امکان وقف هست گرچه وصل بهتر است. دیگری الیس لی ملک مصر که میتوان اینجا به راحتی وقف کرد، سوره زخرف آیه 51. البته از لحاظ فنی مسائل وقف ابتدا باید در جای خودش بررسی بشود و با توجه به توان قاری و نفسی که داره جاهای وقف رو مشخص میکنه و همچنین علمی که نسبت به جمله بندی قرآن قاری باید داشته باشه. خب این چهار موردی بود که کلمه مصر در قرآن آمده. و اما در مورد کلمه القطر در سوره سبع آیه 12، و اصلنا له عین القطر، وأسلنا له عين القطر. كلمه قطر در وقف راء ساکنی است که قبل از اون تاء ساکن هست و قبل از تاء ساکن کسره، یعنی قاف مکسور، قطر. خب طبق قاعده راء ساکن، ما قبل ساکن، ما قبل مکسور، مانند سحر ترقیق می شود، مانند ذکر. این قاعده کلی. اما باز عده آمدن اینجا انقلت گذاشتن، گفتن که در کلمه قطر را ساکن است اما قبلش تا ساکنه و تا از حروف اطباق و استعلا و مفخم است، صدای اون خیلی درشته و بسیار مشکل است که بخواهیم بعد از تا ساکن یک را مرقق بگیم. پس برخلاف اون قاعده‌ای که داشتیم میایم و در اینجا تفخیم میکنیم عین القطر، عین القطر. خب پس اینجا هم اختلاف پیش آمد و دو قول، ادهی قائلن به ترقیق را عین القطر در وقف بر قطر، و ادهی قائلن به تفخیم عین القطر، و شما مختارید که هر یک رو که بتوانید بخوانید. البته منقول است که ابن جزری در وقف بر مصر تفخیم رو اختیار کرده. چرا؟ چون در وصل مصر تفخیم میشه راش، مصرا، چون فتحه داره حرف را. اما در عین القطره ابن جزری معتقد است که چون در وصل را کسره دارد و ترقیق میشود عین القطره، پس در وقف هم باید ترقیق کرد. اما به هر حال به نظر بنده اینها سلایق شخصی هست و استدلال هایی هست که برگشتش بیشتر به ذوق انسان هست. پس در اینجا طبق قاعده اصلی عین القطر در وقف باید ترقیق بشود، اما وجه تفخیم هم جایزه است و همچنین کلمه مصر. خب حالا برای اینکه تمرین بیشتری داشته باشیم نسبت به تفخیم و ترقیق در کلمات قرآن، تفخیم و ترقیق حرف را چه در حالت سکون و وقف، چه در حالت حرکت، مواردی که تفخیم میشه، مواردی که ترقیق میشه، از بهترین جاهایی که میتوان مورد مطالعه و بررسی و استماع قرار داد سوره مبارکه قمر هست. چرا؟ چون اکثر آیات اون به حرف را ختم شده، به خصوص در آیات ابتدایی بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر. اگر موافق باشید با هم دیگه گوش میکنیم به تلاوت آیاتی از سوره مبارکه قمر از ابتدای سوره.
أكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر. خُشَّعًا
بسیار خوب. در ارتباط با ماهیت تفخیم و ترقیق حرف را ما قبلا مفصل صحبت کردیم خدمت شما، اما نکته ای که اینجا باید عرض بکنم این است که چه در حال تفخیم و چه در حال ترقیق باید مواظب باشیم که تکریر حرف را در حد اعتدال انجام بشه. صفت تکریر اگر یادتون باشه اون حالتی بود که سر زبان در تلفظ را ارتعاد و ارتعاش داشت، ارتعاش بسیار سریع، و ما باید توجه بکنیم که وقتی اون رو تفخیم میکنیم بیش از حد ارتعاش پیدا نکنه. ارسل مثلا اگر بشود ارسل، این غلطه. همچنین در ترقیق بعضی از افراد ممکن است مثلا کلماتی مانند خبیر که در وقف ترقیق میشه راء اون، خبیر بصیر، این راء رو خیلی روش تکیه میکنن، خبیر، این غلط هست. ببینید باید حالت نرمال و عادی باشه، خبیر بصیر. بسیار خوب، امیدوارم که تا این لحظه شنونده برنامه ما بوده باشید و امیدواریم که از نظرات شما بتوانیم در بهبود کارمان استفاده کنیم. همه شما عزیزان رو به خدای متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
أنا ليس في إلا الله نحن ربنا نذكر ثم غيره نهجر وعين لنا تنظر عين الله أنت نسخة الأكوان فيك صورة
سفر تمام شد و طی نشد عزای حسن، هزار حیف که شد زهر کین جزای حسن. به قربتش چه بگویم، رسول اکرم گفت که ماهیان همه گریند از برای حسن.
سشکه یکی دوتا نیست، قربت از حسن جدا نیست، خیلی خیلی غریبه، عشقی شبیه مجتبانی. تام غریبی شد خند رو لبات بیا، مگه میشه کسی تو رو نخواد؟ الهی من فداد بشم حسن، آقا دوست دارم خیلی زیاد، دوست دارم خیلی زیاد. بخون ای گریه کن، بخون ای سینه زن، فریب یعنی حسین، کریم یعنی حسن. آی بیا رو بی حبیبی، آی ماتم غریبی تم غریبی بخون ای گریه کن بخون ای سینه زن غریب یعنی حسین کریم یعنی حسن بخون ای گریه کن بخون ای سینه زن
اگرچه آب شد و سوخت بی صدا چون شمع، محیط پر شده از اشک بی صدای حسن. به حشر با گل لبخند می شود محشور، خوشا کسی که کند گریه در عزای حسن.
دل هامون تو حرم داری، توی رویامون تو حرم داری، قبل از هر چیزی به خدا که تو آرزوهامون تو حرم داری. تکرار میکنم تو حرم داری و من اصرار میکنم، توی کفشاری سحنت کار میکنم، دل و فرش پای این زوار میکنم، خاک پای ظاهرات سرمه چشمای منه، گوشه ی سحن حسن جلت و لعلای منه. تا ابد هستم من که مدیونه، دل من عمری شده مهمونه، با رفیقای هیئتیم آقا میرسم آخر زیر ایوونت، زانو میزنم به دو دستای کریمت رو میزنم، گوشه صحنه تو رو جارو میزنم، به دو دستای کریمت رو میزنم. سفره دار عالمی بس که تو صاحب کرمی، که شبیه مادرت فاطمه تو بی حرمی، که شبیه مادرت فاطمه تو بی حرمی. تکرار می کنم تو حرم داری و من اصرار می کنم، توی کفشاری صحنت کار می کنم، دل و فرش پای این زوار می کنم. بین دل هامون تو حرم داری، توی رویامون تو حرم داری، قبل از هر چیزی به خدا که تو آرزوهامون تو حرم داری. خاک پای ظاهرات سرمه چشمای منه، گوشه ی صحن حسن جنت و لعلای منه، گوشه ی صحن حسن جنت و لعلای منه. تکرار میکنم تو حرم داری و من اصرار میکنم، توی کفشاری صحنت کار میکنم، دل و فرش پای این زوار میکنم. تکرار میکنم تو حرم داری و من اصرار میکنم، توی کفشاری صحنت کار میکنم، دل و فرش پای این زوار میکنم. تکرار میکنم تو حرم داری و من اصرار میکنم، توی کفشاری صحنت کار میکنم، دل و فرش پای این زوار میکنم.
بهره ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی.
یکی از دستورات بسیار مؤکد که از طرف خدا رو خیلی تأکید شده و سفارش شده، مسئله خدمت به مردمه، مسئله احسان به مردمه، که در اخبار و روایات و آیات قرآنی ما رو این مسئله خیلی سرمایه گذاری شده. حضرات ائمه خودشون هم عمل کردن و هم به مردم فهماندن. یکی از ائمه ما علیه السلام که خودش وجود مبارکش عامل به این سفارش بود و سفارش میکرد، امام حسن مجتبی سلام الله علیه است. امام حسن مجتبی یکی از اون امامهاییست که عجیب دست دل باز، عجیب خدمتگزار، حضرت سفره انداز بود، با سخاوت، با گذشت، با بذل، تا جایی که اون مرد شامی در بین راه برخورد کرد با امام حسن مجتبی. عباس که شام تبلیغات بر علیه اینا میکرد، عباس تبلیغات سوء داشت، جوری کرده بود که مردم شام نسبت به ساحت امیرالمؤمنین و فرزندانشون جسارت میکردن. اون مرد شامی میاد جلوی مهار اسب آقا رو میگیره، آقا هیچی نمیگه، هر چی تو دلش بود همه رو خالی کرد. تمام که شد، امام حسن علیه السلام گفت ای مرد، به نظرم تو غریب باشی تو این شهر آمدی، اگر خانه نداری من خانه دارم، اگر مال نداری من مال دارم بهت بدم، اگر گرفتاری داری من گرفتاری تو حاضرم برطرف کنم، اگر گرسنه هستی من سیرت میکنم، اگر لباس نداری لباس بهت بدم، اگرم هر جا کاری اینجا داری بگو از دست من برمیاد من برات میکنم. هی گفت و گفت، این مرد هی گوش داد، گفت جواب من این نبود، من فوش به آقا میدم، آقا در مقابل داره چنین چنان به من میگه. یک مرتبه خودش انداخت به قدمهای مبارک امام حسن، گفت آقا جان من غلط کردم، ببخشید که به شما جسارت کردم.
إن هذا له القصص الحق.
کماندار 200,000 درهم مقام و منزلت، عزت و بزرگی، چه می شود؟
هنوز بیداری امر؟
توی طاهره؟ خواب به چشمانم نمی آید.
به چه می اندیشی؟
به سیری و یک زندگی راحت و بی دغدغه.
با پیشه تو هرگز ممکن نیست که به آرزوی من برسیم.
اما اکنون ممکن شده.
چگونه؟
با ریختن خون حسن ابن علی.
حسن ابن علی؟ یعنی نانت به قیمت جان دیگری خواهد بود؟
اگر تا حال چنین نبوده، من یک کماندارم و برای دستمزدی که میگیرم باید آدم بکشم، فهمی؟
آری، ولی در جنگ آدم کشتن فرق میکند با دستیسه کردن.
اکنون نیز جنگ است. پیش از این جنگ رو در رو بوده، ولی اکنون از قفا و پنهانی است.
البته اگر زنده بمانی میتوانی به سیری و یک زندگی بی دغدغه بیندیشی.
نگرانی منم همین است.
اما چگونه با کشتن حسن ابن علی از فقر میرهی؟
با یاری خلیفه.
خلیفه؟
آری، امشب خلیفه من رو نزد خود فراخواند و به من 200,000 درهم و فرماندهی رسته کمانداران سپاه شام را با دستمزدی چند برابر وعده کرد.
تو چه گفتی؟
هنوز پاسخی ندادم.
پاسخی نداده این مرد؟ مگر وضع زندگی ما را نمی‌بینی؟
چه میگویی زن؟ اگر عقلت کم شده، سخن از کشتن حسن ابن علی است.
شکمی که گرسنه است نه خلیفه میشناسد نه حسن ابن علی. من گمان کردم به چند درهم ناچیز میخواهی چنین کنی، اما اکنون
چه میگویی طاهره؟ چه میگویی؟ اگر به دست علویان بیفتم خاکسترم نیز به در خانه نخواهد رسید.
تا زمانی که خلیفه پشت تو باشد گزندی به تو نخواهد رسید. این را نیز بدان، خلیفه کسی را که از رازش با خبر شود و همراهیش نکند میکشد. مجبوری بپذیری.
حق با توست. گویا چاره‌ای جز پذیرفتن ندارم. باید به فقرمان پایان دهم. کمانم کجاست؟
اکنون برایت میآورم.
نت بر این وقت بعد.
چه شد عم؟ به مقصود رسیدی؟
نه نه.
چرا؟
از من میپرسی؟
پس از که بپرسم؟
از همان که به او خبر داده بود کسی قصد جانش را کرده.
یعنی میدانست؟
اگر نمیدانست که زره از زیر ردا نمیپوشید. بی خود آن همه وقت کمین کردم و در انتظارش نشستم و جان خود را به خطر انداختم. اگر دیر جسته بودم اکنون جسدم را تکه تکه کرده بودند و می سوزندند.
یعنی آن همه آرزو و خیال پروری ها برباد رفت.
نه تنها آرزوهای من برباد رفت که خانه و کاشانه من نیز برباد رفت. برو طاهره، برو بارو بانی را ببند و حاضر شو که باید هرچه زودتر از این شهر بگریزیم.
دیگر برای چه؟
برای در امان ماندن از دسیسه خلیفه. حال که تیرش به خطا رفته همه شاهدانش را خواهد کشت تا رسوا نشود.